صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. قال عليه السلام: من زاره عارفا بحقه فله الجنة. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت ما را تحت پرچم ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام محشور و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. در روز گذشته روایاتی در ارتباط با فضیلت زیارت حضرت رضا علیه السلام و همچنین چند مورد دیگر که در اون روایات و در اون عناوین موضوع معرفت به عنوان محور و به عنوان یک قید، یک شرط برای دستیابی اون فضائل و کرامات ذکر شده بود مطرح کردیم. عرض کردیم در روایات زیارت حضرت رضا علیه السلام وارد شده عارفاً به حقه، معرفت به حق. صدا خیلی میپیچه بمی ها، من اذیت میشم، بقیه فکرم اذیت میشم. همچنین زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بود، اونم عارفاً به حقه ها داشت. زیارت سید الشهدا بود، عارفاً به حقه داشت. زیارت امیرالمومنین عارفاً به حقه. زیارت برادر مؤمن عارفاً به حقه. نظر به کعبه عارفاً به حقه ها، نگاه به کعبه در حالی که انسان معرفت به حق کعبه داشته باشد. یک مورد دیگه هم بحث نماز بود. من ات از صلاته عارفاً به حقه ها، کسی که نماز بخواند و معرفت به حق صلات داشته باشد. چنین و چنین فضائل و کرامات برای هر کدوم از این عناوین در روایات فضائل زیادی ذکر شده. بعد در اواخر مطلبی که در دیروز بیان کردیم گفتیم اصلا به طور کلی معرفت در نظام عبودیت محوریت دارد. باید عبادت معرفت محور باشد، یا به تعبیر روایات عقل محور باشد، یا به تعبیر دیگر علم محور باشد، یعنی عبادت عالمانه. این همه روایات فراوان دارد، آیات قرآن زیاد. عبادت عالمانه، عبادت فقیهانه، عبادت عاقلانه، عبادت با بصیرت، عبادت با معرفت. نص فرمایش وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق، که وجود مقدس امام حسین علیه السلام فرمودند که خداوند تبارک و تعالی ما خلق العباد الا لیعرفوه، خداوند بندگان را نیافریده است الا لیعرفوه، مگر اینکه برای اینکه معرفت به او پیدا کنند. خود معرفت الله هم بس معرفت دیگه، عرفان. اصلا هدف غایی خلقت رسیدن به معرفت هست، که حالا عرض خواهیم کرد البته معرفت اصلا انتها ندارد، تمام نمی شود، حد نداره. یک معضلی که متاسفانه ماها دوچارش میشیم خیلی وقتها اینه که میبینی سالها متوقفیم در معرفت، سالها. حالا همون حدش حد کمیه، حد زیادی کاری ندارم، ولی اصلا توقف در معرفت معنا نداره. کسی که متوقف در معرفت میشه حتما متضرر هست، حتما دچار خسران خواهد شد، چون معرفت وزن بقیه عبادات رو مشخص میکنه. اون شاغول و تراز معرفته. حالا هر چه زیاد نماز بخواند، زیاد زیارت برود، زیاد زیاد هر عبادتی، به اندازه معرفتش بهره میبره. مثل اینکه کسی خیلی زیاد پا بزنه سوار دوچرخه، ولی خب این لاستیکش کوچیکه. لاستیک وقتی کوچیکه هر چی زیاد هم پا بزنی سرعت حرکت اونقدر زیاد نمیشه، اما اگر لاستیک بزرگ باشه اون محوری که میخواد بچرخه، یک پا بزنی بنزه 4 تا اون پای دیگه میره جلو. عبادت با محوریت معرفت بیشتر اینطوره. برای همین روایت فراوانی وارد شده، هم به تعبیر عالم هم به تعبیر عاقل، هر دوش وارد شده، زیاد هم وارد شده، نه یک حدیث دو حدیث، که نوم العالم افضل من سحر الجاهل، خواب عالم از عبادت جاهل، از شب بیدار نشینی جاهل افضله. شب بیدار بودن آسان نیست، بالاخره ریاضت سخته، این خواب اون بیداره داره زحمت میکشه، اما مال این افضله، خوابش افضله. خانه نشینی و کنارگیری عالم افضل است از قیام و جهاد جاهل. اصلا رتبه عبادت عالمانه، رتبه عبادت عارفانه از عبادت غیر عارفانه، یعنی در درجه پایین تر معرفت، رتبهش بالاتره. اصلا به عدد دیگه کاری نداریم. کسی که در درجه 8 ایمان هست، 6 ایمان هست، هرچی هم زیاد عبادت کنه، این به یک عبادت درجه 9 نمیرسه، به یک عبادت درجه 10 نمیرسه. چرا فرمودن که ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ جایگاه حضرت امیر علیه السلام البته با ماها مشخص قابل قیاس نیستن، به عنوان نمونه مثال میخوام بگم، چون جایگاه وقتی عوض شد یک عبادتش افضل میشه از تمام عبادت پایینی ها، قاعده کلیه. فرمودون نفسی که امیرالمومنین علیه السلام یک نفس از انفاس امیرالمومنین در لیلت المبیت بین تمام گناهکاران صحرای محشر اگر پخش بشه همه بهشتی میشن. در تفسیر امام عسکری علیه السلام ثواب یک نفس. حالا دیگه نماز حضرت چی هست و جنگاوری و کارهای دیگه بمانند، یک نفسی که در اون شبی که خوابیدن. چرا؟ چون جایگاه بالاتره. معرفت کاری که میکنه رتبه انسانو میبره بالا، و عرض میکردم که خیلی وقتها ما در جهت همین معرفت متوقفیم، گاهی کثرت عملمون زیاد میشه. یعنی وقتی میخوایم شب قدر تصمیم بگیریم، یا جمعه، یا وقتی در مجلسی تصمیم بگیریم رشد کنیم، ناخودآگاه ذهنهامون طوری تربیت شده رشد رو میبریم به کثرت، میبریم به عدد، به تکرار، به زیادی ظاهری، رشد رو نمیبریم به افزایش معرفت. بارها مثلا بزرگان تذکر دادن، گفتن سوال میکنن، میگن که هر کسی از خودش سوال کنه. آیا شما وقتی میخواید یه عبادت خیلی خوبی انجام بدید به ذهنتون میاد برم یه دونه فضیلت از فضائل امیرالمومنین بخونم معرفتم زیاد بشه؟ این به عنوان عبادت میاد اصلا تو ذهن ما؟ وقتی که نماز زیادی بخونیم شب تا صبح بیدار باشیم، یه شبی مثلا در حرمی جایی شرایطی 100 رکعت نماز خوندیم، مثلا به چشممون میاد دیگه، ما چون ناقصیم بالاخره به چشممون میاد 100 رکعت نماز خوندم، اما همون من، همون کسی که 100 رکعت خوند، اگر دو تا حدیث در فضائل حضرت زهرا میخوند اینم اینقدر به چشش میومد؟ دو تا فضیلت یاد گرفتن. چرا نگاهمون اینطوره؟ چون با عدد کار داریم، میگیم 100 رکعت نماز مثلا 80 دقیقه زمان برد، من 2 ساعت در نماز بودم. زمان، کثرت عمل، خستگی بدن، در حالی که امام جواد علیه السلام اینا که بیان میشه، یعنی خیلی روایات داره، من فقط سرفصلشو میگم رد میشم که به مبحثمون برسیم. حضرت جواد علیه السلام فرمود، چندین روایات هست از ائمه مختلف، فرمود القصد الی الله بالقلوب ابلغ من اطعاب الجوارح، قصد کردن خداوند با قلب خیلی رساننده تر هست انسان را به مقصد از اینکه بدن به زحمت بیفته. بدن خیلی به زحم، اتعاب جواره، اعضا و جواره به خستگی بیفته. ولی ما بالعکس نگاهمون، ما وقتی اعضا و جوارهمون در یک عبادتی خیلی خسته میشود و به کار میگیریم، فکر میکنیم خیلی رشد کردیم. شاید رشد کنیم ها، اونجا هم شاید خیلی رشد کنیم، ما که خدا نیستیم، نمیدونیم کدوم عبادت چطور میشه، ولی نگاهمون این است که اون خیلی به چشممون میاد. اما اون عبادتی که در 2 دقیقه انجام شد، خیلی راحت هم انجام شد، اما فکر منو عوض کرد. یک کسی به شما بیاد مثلا 1 میلیارد تومان هدیه بده مثلا، یا یک کسی به شما یک قاعده ای یاد بده، یک مطلب دینی تعلیم بده که شما در تمام زندگیت از اون قاعده در عبادتت استفاده میکنی. به چشم ما کدوم بیشتر میاد جلوش خم و راست میشیم، احترام میکنیم؟ به اونی که 1 تومن داده، یک مبلغی پول داده مثلا، یه جایی گره هم یا همیشه جلوش دست رو سینه میذاریم احترام میکنیم، شما مثلا فلان جا لطف بزرگو در حق من کردی. اما اون کسی که یک مسئله دینی به من یاد داد، ناخودآگاه خودمون اونقدر، چرا؟ به جهت اینکه اون جنبه معرفتی امور، جنبه های کیفیتی و علم و فقاهت و عقل و بصیرت در امور دینی برای ما از هم بچگی ناخودآگاه کم ارزشتر جلوه داده شده، در حالی که بالعکسه، در حالی که اون کس مهمتره. لذا فرمود حدیثون تأخذه عن صادق، حدیثون فی حلال او حرام. حضرت فرمود یک حدیثی در حلال و حرام الهی، یک حدیث، یعنی در یک مطلب حق، یک حقی بفهمی، یک باطلی بفهمی، یک قاعده‌ای دستت بیاد بتونی بین حق و باطلی جدا سازی کنی، یک روشی به دست بیاری. یک حدیث فرمود از یک انسان صادق، در بعضی روایت داره عالم صادق، عالم صادقی، عالم ربانی، عالم درست درمونی باشه، واقعا عالم مکتب اهل بیت باشه، یک حدیث فرمود از او تعلیم بگیری، خیر لک من دنیا و ما فیها، بهتر است برای تو از همه دنیا و ما فیها، از همه دنیا بهتره. یکی از این آقایون بود در مشهد، نمیدونم حالا از منبری های مشهد بودن به رحمت خدا رفتن یا نه، نمیدونم. ایشون مثال میزن پای منبر، ایشون خیلی سنم کمتر از حالا بود، ایشون میگفت اگر مثلا یک مغازه‌ای در همین فلک آب یه دفعه کسی به شما به اسم شما بزنه، چقدر خوشحال میشیم. یک مغازه جای خیلی مهمی مثلا در مشهد هست دیگه، دور حرم هست و رونق و فلان و مسائل اقتصادیش خوب، خیلی خوبه. به شما چقدر خوشحال میشی، ذوق میکنید اون روز، سرحالی مثلا. ولی اگه باب معرفتی به تعلیم بده کسی، چی؟ همونقدر ذوق داریم؟ نه. چرا؟ چون نگاهمون به مسائل معارفی ناقصه، نگاه کاملی نیست، جامعی نیست. به خاطر همینم هم در این جهت ما رشد نمیکنیم نوعا. سالها میگذرد، رشد معرفتی نمیکنیم، در حالی که امام حسین علیه السلام در همین حدیثی که داشتیم میخوندیم فرمود ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، خداوند خلق نکرده است عباد را مگر برای اینکه او را بشناسند، معرفت پیدا کنند. فاذا عرفوه عبدوه، زمانی که معرفت پیدا کردند عبادت کنند. عبادت مبتنی بر معرفت، برخواسته از معرفت، عبادت همین عارفن به حقها. فاذا عرفوه عبدوه، یعنی عبادت کند عارفن به حق عبادت، عارفن به حق خدا. و اذا عبدوه استغنوا به عبادت، یعنی عبادت من سوا، زمانی که خدا را عبادت عارفانه کردند مستغنی میشوند، بی نیاز میشوند از عبادت غیر خدا، به مقام اخلاص میرسند. اگر معرفت باشه بعد عبادت از معرفت برخیزد، بعد انسان به اخلاص میرسه، بعد میتونه از عبادت غیر آزاد بشه. یه نفری بلند شد سوال کرد، عرض کرد یا ابن رسول جوئل تو فداک، یا ابن رسول الله فما معرفت الله، عرض کرد که فدای شما بشم ای پسر پیغمبر خدا، پس معرفت الله چیست؟ چون شما همه رو مترتب کردید به معرفت الله. اول فرمودید که همه خدا خلق کرده برای معرفت الله، حضرت یه جمله ای فرمود که دیگه حالا اصلا ارزش نمیشه، قیمت نمیشه روش گذاشت، نمیشه بیان کرد چقدر مهمه. روزیه دیگه، کسی چقدر براش جا بیفته این مطلب، روزیه، دست نه گوینده است نه شنونده است، خدا مقسم الارزاقه. حضرت فرمود، سوال کرد، گفت ما معرفت الله، معرفت الله چیست؟ این سوال پاسخ چیه؟ این تعبیر حدیث، فرمود معرفت و اهل کل زمان امام هم الذی تجب علیهم طاعته. معرفت الله معرفت امام زمان است که اطاعت او بر مردم واجب است. معرفت الله معرفت الامام. نتیجه میگیریم حالا با این جمله امام حسین علیه السلام، بر میگردیم دو مرتبه به خود حدیث حضرت، بر میگردیم به همون اول حدیث، ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، خدا خلق نکرده بندگان را مگر برای اینکه خدا را عبادت کنند، مگر برای اینکه خدا را بشناسند. شناخت خدا چیست؟ شناخت امام. شناخت خدا چیست؟ شناخت امام. نتیجه میگیریم که خداوند خلق نکرده است بندگان را مگر برای اینکه امامشان را بشناسند. در زیارت جامعه صغیره که در مفاتیح قبل از زیارت جامعه کبیره مرحوم شیخ عباس قمی آوردند، و زیارتی هست که بسیار به لحاظ سندی محکم و معتبر هست، مزامینش هم که قوغاز خیلی هم کوتاه، خوب اصلا انسان حفظ کنه بعد نمازهاش بخونه، زیارتش خیلی ارزشمنده، خیلی زیارت مهمیه، خیلی هم کوتاه، نصف صفحه هم نیست، یه مدتی انسان کاغذ پرینت بگیرید دستتون بخونید حفظ میشید سریع. یا یک فقرش اینه، السلام علی الذین من عرفهم فقط عرف الله، سلام بر اون آقایانی که هر کس اونها را بشناسد به تحقیق خدا را شناخته، نه مثل کسی است که خدا را شناخته، نه اینکه بعداً خدا را خواهد شناخت، نه اینکه از طریق این امام بعداً با کلمات این امام آشنا بشه خدا را میشناسه، نه اصلاً امام را بشناسی خدا را شناختی، معرفت الله کاملاً متوازن با معرفت الامامه. پس وقتی این روایاتی که حالا بعضیش رو خوندیم ما کنار هم میذاریم، میبینیم که میخوان بفرمان که شما هر عبادتی انجام میدهی، نه فقط زیارت امام رضا علیه السلام، البته زیارت خب اوج مناسک عبادی هست، خیلی جامعه، خیلی عبادت عظیمیه، بسیار بسیار مهمه، ولی همه عبادات، زیارت ذکر شده در خیلی روایات چون خیلی مهمه، ولی که نه که فقط زیارت عارفن به حقها، نه، هر عبادتی انجام میدی باید معرفت به حق اون عبادت داشته باشی و معرفت داشته باشی به خدا و به ولی خدا، به اندازه این معرفتی که داری اون عبادت ارزشمنده، و الا مابقی داری در همون رتبه خودت قدم برمیداری، اشکال هم نداره، ثواب هم داره. یه کسی درجه معرفتیش درجه یک هست، هزار صلوات میفرسته، خب هزار صلواتش به اندازه درجه یک ارزش داره، هزار صلوات درجه یکه. یه کسی دیگه ای که درجه دو هست، هزار صلوات درجه دو هست. یه کسی که درجه سه هست، هزار صلوات میفرسته درجه سه هست، مثل نماز جماعت، همه میایستن با هم، هزار نفر، صد نفر تو صف جماعتن، همه نماز جماعتن، همه یه ثواب میبرن؟ نه، همه تو رکوعن، یه ثواب میبرن، یه جور تقرب پیدا میکنن؟ نه، به خاطر اینکه کی بفهمه که این رکوع یعنی چی؟ این رکوع کجای عالم رو داره بیان میکنه؟ داره چه اتفاقی ایجاد میشه با این رکوع؟ خب خیلی متفاوت میشه. و این که بعضی بزرگان فرمودن بر این که برای عموم مردم اعتقادات اجمالی کفایت می کند، این حرف هم درسته هم نادرسته، یعنی یک جهادش درسته جهادش نادرسته. اینطور نیست که اعتقادات اجمالا کفایت، خدایی هست ما اعتقاد داریم کفایته، نه اینطور نیست. امروز در جامعه امروز که ما با این همه شبهات و فضای مجازی و سوالهای گوناگون مطرح هستیم، همین بدونیم خدا کافیه دیگه، یعنی بعد من در معرض شبهه هستم، دین من ممکنه از بین بره، اعتقاد من به قرآن از بین بره، من به همین مقدار کفایته که بدونم قرآن کلام خداست. خب یه نفری میاد 10 تا سوال 10 تا شبهه مطرح میکنه، تمام اساس فکر من رو هوا میره. چطور اعتقاد اجمالی کافیه؟ چطور مقدمه واجب فرمودن واجب در فقه؟ مثلا میگن خانم ها باید این گردی صورت باز باشه، اشکال نداره، آرایش نداشته باشه گردی صورت، فرمودن از باب مقدمه واجب یه خورده باید بیشتر جمع کنه حجابشو، مقدمه واجبه که یقین کنه اون واجب رو انجام داد. وضو از آرنجه ولی واجب یه خورده از بالاتر بریزی، چرا؟ فرمودن من المرفق دیگه از آرنجه، چرا از بالاتر یه ریزه باید بریزی؟ چون یقین کنی دیگه از مرفق از آرنج قطعا شسته شد، بهش میگن مقدمه واجب، مقدمه علمی، یه خورده بیشتر باید انجام بدی حدود واجب رو رعایت کنی که یقین کنی اون واجب محقق شد. روی خط قرمز که انسان نباید حرکت کنه، که روی خط قرمز انسان میفته، بالاخره انسان خطا میکنه، یه خورده انسان باید حدود دین رو بیشتر رعایت کنه. در مسائل فقهی، در مسائل اعتقادی هم همینه. اگر هم یک زمانی بود که هر روستایی برای خودش یه آخوندی، یک ملایی، یک مجتهدی داشت، با دنیا در ارتباط نبود. کجا با دنیا در ارتباط بودن؟ فضای مجازی نبود، راه‌ها اینطور نبود و و ماشین نبود، فلان نبود. طرف از اول بهش میگفتن امیرالمومنین امام اول است و قبول میکرد تا آخر میرفت تمام. الان که هر کدوم از اعتقادات ما هزار جور بهش داره سوال مطرح میشه و این سوال‌ها به کسری از ثانیه میرسه دست افراد و هر چی هم به مردم گفته میشه آقا نخونید این فضاهای مجازی، این مسائل، ضوابط، اینا مثل کتب زاله است، بعضیش حرام خوندنش، حرام، بعضیش حرام قطعی است، گناه کبیره است دیگه. حالا بالاخره هست دیگه، حالا بالاخره این اتفاق افتاده، در دسترس هست متاسفانه. خب این میاد یه دفعه به قرآن شبهه میکنه، این فکرش میره، این همین اعتقاد اجمالی به قرآن کافیه؟ قبل اینکه به شبهه برخورد کنه همون اعتقاد اجمالی کافیه؟ قطعا کافی نیست. همین اعتقاد اجمالی برهان نظمی و یه اثبات خدایی تمام، اینطور نیست. برای چی فرمودن در آخر زمان دین نگه داشتن سخته؟ بله دیگه سخت میشه دیگه. یک زمانی بود که آقا شما اجمالی اعتقاداتی داشتی کافی بود، الان اجمالی اعتقاد داشته باشی بچت بیدینت میکنه، اجمالی تموم شد. بحث معرفت رو داریم ها، نمازی که من بخونم بعد با یک شبهه‌ای که به من وارد بشه من اعتقادم به این نماز سست بشه، این خیلی نماز کم معرفتیه، ارزشی هم خیلی نداره. چقدر مگه ارزش پیدا میکنه؟ اون نمازی خوبه که فرمود المؤمنو که الجبل راسخ لا تزیله العواصف، فرمود مؤمن مثل کوه سر به فلک کشیده است، بادها هرچی هم سنگین باشن این مؤمنو تکون نمیدن. بعد خود حضرت یک مثالی زدن خیلی زیباست، این تیکه دومو معمولا گفته نمیشه، خیلی لطیفه. حضرت فرمود از کوه چیزی کم میشود، فرمود گاهی نمیبینید زمین لرزه میشه سنگ ریزه از رو کوه میریزه پایین، فرمود از کوه چیزی کم میشود گاهی، اما از ایمان مؤمن ذره ای کم نمیشه. این کدوم مؤمنه؟ این مؤمنی که اعتقادات اجمالی، دین اجمالی، معرفت اجمالی؟ نه، این مؤمنیه که تمام محور و محور همه حقیقت وجودش ایمانشه، این ایمانشو پاسداری میکنه، دورش میچرخه، ایمانشو تقویت میکنه، رشد میده، نورانی میکنه. منظارهو عارفن به حقه، این نیستش که شما یک معرفت اجمالی به امام رضا علیه السلام ما کسب بکنیم و دیگه تا آخر عمر همون اعتقاد و همون معرفت تمام، اینطور نیست. باز من مراجعه میدم به متون خود زیارات، چه قوقاییستی متون زیارات، مثلا زیارت جامعه کبیره. شما زیارت جامعه کبیره، شما سطوح فقرات با هم یکیه، سطح معرفتی فقره فقره با هم یکیه. مثلا السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام بر شما ای اهل خانه نبوت، این فقره اوله. با ذل کل شیء لکم یکیه، همه چیز ذلیل شماست، همه شیء ها اشیاء ذلیل شماست، یعنی کامل مطیع شماست، با هم یکی نیست. چرا؟ چون امام شما رو میبره بالا. یه دفعه میگه ارکانا لتوحیدک، همون فقرات اول، و ارکانا لتوحیدک، امام من شهادت میدم به شما، سلام میدم، شما رکن توحیدید. رکن توحید یعنی چی؟ این با موضع رسالت یکیه؟ یکی نیست، تفاوت درجات داره. معرفت تفاوت درجات داره، کلاس داره، کلاس اول داره، دوم داره، سوم داره. برای همینم مؤمنین درجه بندی هن، مؤمن ممتحن، مؤمن غیر ممتحن. چقدر در روایات هست؟ نبی مرسل، نبی غیر مرسل، ملک مقرب، ملک غیر مقرب. چطور اینا دسته بندی شدن؟ فرمود روایات متعدد، حضرت صادق علیه السلام فرمود ولایت ما رو خداوند به انبیا عرضه کرد، اونهایی که قویتر، کاملتر، جامعتر، پروپیمونتر پذیرفتند شدن مرسل، اونهایی که ضعیفتر، ناقصتر، اینها سستر پذیرفتن شدن غیر مرسل. نبی انها کلاس، کلاس نبوته، سطح، سطح نبوته، روح نبوت دارن، با ملک وحی مرتبطن، معصومن. اما امام صادق فرمود با همه اینها عالم انبیا هم نسبت به ما اهل بیت درجه بندی هن، یک کسی معرفتش بیشتره، کسی کمتره. ملائکه هم همینه. فرمود بعضی ملائکه معرفتشون به ما خیلی بیشتره، خیلی جامعتره، خیلی کام میشه ملک مقرب. یکی دیگه ناقصتر میشه ملک غیر مقرب، مثل فطرس مثلا. فطرس ملک مقرب نیست، لذا اون خطا هم ازش سر زد، کوتاهی کرد، یک تأخیری انجام داد. حالا البته باز به عنایت خود اهل بیت و توبه و مسائلی که بهتر از من بلدید، برگشت به جایگاهی، شادم به بالاترم برگشت، جایگاه بالاتری بگ، ولی ملک مقرب نشد. تحمل نداره هر کسی. اصلا فرمود اولوالعزم، اولوالعزم نامیده شدن. عزم یعنی دیگه، عزم معلومه دیگه در فارسی، اولو صاحبان عزم، عزم راسخ، استحکام، قوت، تصمیم قوی. چرا؟ فرمود لأنهم عزموا علی ولایتنا، چون این انبیای اولوالعزم، این 5 تا پیغمبر، حالا پیغمبر اکرم که حسابشون مشخص جداست، 4 نبی دیگه، اینها عزم در ولایت ما داشتن. و یک تعبیر دیگه هم داره که باید اون در بحث‌های مهدویت مطرح بشه، خیلی تعبیر عظیمیه، در معانی الاخبار شیخ صدوق امام صادق فرمود چون اینها نسبت به امام زمان علیه السلام عزم خاص داشتن. حالا این یعنی چی و چطور انبیای اولوالعزم نسبت به امام زمان عزم خاص داشتن، این باز بحثی خودش چیه. مگه جایگاه امام عصر چیه؟ چون جایگاه امام زمان جایگاه سره، جایگاه سره، روایات ماست. فرمود ما من علم، امیر المومن فرمودن، چندین سند داره در کتب معتبر، ما من علم الا و انا افتحه، امیر المومن فرمود هیچ علمی نیست الا اینکه آغاز کنندش منم. از زمان حضرت آدم و قبل حضرت آدم بگیرید تا الان، همه علوم، علوم بشری، غیر بشری، تجربی، هرچی، هر علم حقی، هر درستی که هست، فرمود فاتحش منم. اینجا فرمود علم و مفتاح، فتح علم فرمود با من. بعد فرمود و ما من سر الا والقائم یختمه، هیچ سری نیست الا اینکه مهدی ما امام عصر علیه السلام مهر میزند به آن، یعنی پرونده اون رو جمع میکند، جامع اون سر رو ارائه میده. لذا عصر ظهور عصر اهل اسرار است. طالبین، طالب سر دین نباشی طالب امام زمان نیستی، نمیشه اصلا. امام عصر میاد که اون امر صعب مستصعب رو بیاره. روایات داریم، چندین روایت داریم، اون امور بسیار سخت دین که اسرار دین هست بعد از ظهور انجام میشه. برای همین دیگه تقیه هم نیست و برای همین حضرت دست میذاره عقول کامل بشه، ظرف ها زیاد بشه، تحمل ها زیاد بشه. کار امام زمان این است، میخوان اسرار رو برای مردم تعلیم بده. حضرت قرآن مردم حفظن، با قرآن میجنگن با امام زمان. مفسر هست، تفسیر قرآن هست، اینا هست، اما فرمود سخت‌ترین تکلیف برای مردمان بعد از ظهور امام زمان که حکومت حضرت سرپا میشود و استقرار پیدا میکنه، فرمود سخت‌ترین تکلیف تعلیم قرآنه. چجور قرآنیه مگه؟ چیش سخته؟ تفسیر هست و لغت هست و لفظم که هست حفظ میکنیم. نه، سر قرآن رو بیان میکنه حضرت، بواطن قرآن رو بیان میکنه. اون تحمل میخواد، اون کار سختیست، به دست آوردن نظام اسرار کار امام عصره. چجور میشه من بگم من اللهم عجل ولی کل فرج بگم و خیلی هم بخوام و اینها، اما طالب اسرار نیستم، طالب بواطن نیستم، تحمل ندارم، دنبال معرفت مطالب عمیق‌تر و دقیق‌تر نیستم، دغدغه ندارم اصلا در این زمینه. لذا این یه موزلیه که این موضوع معرفت این موضوع ساده ای نیست آقا، این محور خلقت خداست. از گوینده رها کنید کی داره این حرفا رو میزنه، موضوع من و شما و این و اون و اینا حرفا نیست، موضوع محوریت عالم خلقته. خداوند بر این محور، محور معرفت، محور اسرار، محور بواطن، حقایق، بر این محور اصلا عالم آفریده. تمام انبیا آمدن مردم هی رشد بدن، ببرن به اون سمت، بعد ما هی نمیخوایم بریم گارد بگیریم، نه آقا ما به سمت حقایق بواطن نمیریم، نه نه، مسائل عمیق نه، مسائل پیچیده نه. یکی از دوستان میگفت که میگم ما رو منبر دعوت نمیکنن به خاطر اینکه میگن تو حرف سنگین میزنی. خب سنگین باید بزنی دیگه، حرف سنگین باید بزنی دیگه، حرف سبک بزنی، حرف سنگین باید یه خورده انسان باید فکر کنه دیگه، زحمت بکشه، معرفته، مهمترین گوهره. به این راحتی نمیدن که. برو داره، بیا داره، مباحثه داره، سوال داره، جواب داره، زحمت داره، فکر داره، دعا داره، توسل داره، نیمه شب میخواد، زحمت لازم داره، گریه لازم داره. تو دعاهای عصر غیبت هست، در کتاب شریف کافی و در کتب دیگه هم هست. خدایا یه توفیقی به من بده که هر شبهه‌ای وارد میشه من بتونم با بیان واضح جوابشو بدم. خیلی مطلب عظیمیه ها، ما جز دعاهای ما هست اصلا. من در مسائل دینی طوری باشم بتونم دفاع کنم از دین، واقعا بیان شافی داشته باشم، جواب داشته باشم بدم. خب این چطور حاصل میشه؟ وقتی معرفت بره بالا. پس این که گفته بشه آقا یک معرفت اجمالی کافیه، البته خب اگه بله، اگه کسی معرفت اجمالی داشت، خداوندم به او لطف کرد به خاطر عباداتش، به خاطر نیتهای خوبش، به خاطر کارهای خوبش، این حفظ شد تا آخر عمر و با همون ایمان اجمالی و معرفت اجمالی، اعتقاد اجمالی از دنیا رفت، اهل نجات هم هست. اما خیلی درجات رو هم از دست داده. اما اگر این ایمان اجمالی، اعتقاد اجمالی، معرفت اجمالی آمدیم و سر راه این سیر و سلوک و در این زمان و در این عمر برخورد کرد به 4 تا شبهه سنگین، به تعبیر روایت امتحان شد این فرد، مفتتن شد، افتتان، فتنه آمد سر راهش، بعد از دست داد چی؟ ضعیف شد چی؟ خب اینم یک مطلبی در ارتباط با معرفت هست. یک نکته دیگه هم که در ارتباط با معرفت باید گفته بشه که دیروزم یه اشاره‌ای کردیم، چون معرفت درجات دارد، یک حد اقلی دارد و حد اکثر ندارد، یعنی بی نهایت همینطور میره بالا، درجات پایین معرفت با معصیت جمع میشود. نه اینکه باید جمع بشه ها، نه، مکروه هم انسان نباید انجام بده. عرض نمی کنم باید جمع بشه، نه، میگم ممکنه جمع بشه، میشود. دلیلش چیه؟ دلیلش خود بنده هم. شما هم حالا شاید شما هم باشید، نمیدونم. بالاخره ما اعتقاد داریم به ولایت امیرالمومنین، به ولایت یک درجاتی از معرفت رو داریم، هممون دیگه شیعه ایم. اگه اون درجات رو نداشته باشیم که شیعه نیستیم اصلا. ما اعتقاد به خدا داریم یا نه؟ بله. اعتقاد به یگانگی خدا داریم؟ بله. اعتقاد داریم خدا جسم نیست؟ بله. این اعتقاد اینا معرفته دیگه، خودش خیلی مهمه، خیلی سرمایه های عظیمیه. ما نمیتونیم بگیم ما هیچ معرفت نداریم. در دعاها هم مذمت کردن اهل بیت در دستوراتشون. شما نمیتونی از باب تواضع وقت دعا به خدا بگی خدایا من خیلی آدم بدیم، من به تو اصلا معتقد نیستم، من برای تو شریک قائلم. حق نداری اینو بگی. در موقع دعا میتونی بگی خدای ظاهر من بده، باطن من بده، اعمال من بده، من کار خوب انجام ندادم. راست بگی، واقعا به اینجا رسیده باشی بفهمی. ولی حق نداری بگی خدای من انقدر بدم که امیرالمومنین رو قبول ندارم، من انقدر بدم که اصلا قرآن رو قبول ندارم. نه، اتفاقا باید بگی خدای من بدم، گناهکارم، ولی قرآن رو که قبول دارم، ولی تو رو که قبول دارم. ادعیه اینه دیگه، لسانش، زبان ادعیه اینه. این اعتقادات رو داریم، این معارف رو داریم، اعتقاد به امام عصر داریم، اعتقاد داریم حضرت به دنیا آمده، حضرت زنده است، حضرت ظهور خواهد کرد، امام 12 است، حجت خداست، معصوم است، اطاعتش واجب، همه اینا معرفت دیگه، هر کدوم درجاتی از معرفته. اما ما گناه هم میکنیم. گناه میکنیم یا نه؟ گناه میکنیم دیگه. پس جمع میشه با هم. حالا ضمن اینکه روایات داریم، داریم در خودمون میبینیم درجات پایین معرفت با معصیت جمع میشود. نه اینکه باید جمع بشود، نه اینکه معصیت خوب است، نه، معصیت تیشه به ریشه ولایت زدن است، تیشه به ریشه معارف و اعتقادات زدن است. شهوت پرستی، دنیا پرستی، خود پرستی، اینها بسیار مضر برای همون معارفه، اون جهت محفوظ، ولی جمع میشه. لذا در روایتی که دیروز خوندیم، وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمود کسی که عارفاً به حقه زیارت بکند امام رضا را، عارفاً به حقه، اگرچه اهل کبائر باشد، خدا او را بهشتی میگه. خودش فرمود خودم دستشو میگیرم. میشه اهل کبائر باشه، اهل معرفت هم باشه. معرفت وقتی در دست و پا و چشم و گوش و زبان آشکار میشود که انقدر کامل بشود، قوی بشود، از او محبت متولد بشود. اونم نه محبت باز در درجات پایین، محبت در درجات بالا، محبت زیاد. وقتی اون محبت زیاد آمد، اونجا گناه میره، اونجا گناه رخ میبندد، اونجا عشق به عبادات انجام میشود. برای همین هم میبینیم ما چون درجات محبتمون پایین هست، یه سری معاصی رو ما انجام نمیدیم، اون معاصی که میدونیم هیچ جوره با ولایت جمع نمیشه، مثلا نستجیر بالله مثل شرب خمر، فرموده که یک قطره به گلوی کسی برسه از آب کوثر نخواهد نوشید. ای عجب، تا میبینه اینطور هست دیگه اصلا میگه به هیچ، چرا؟ میگه اصلا با امام، با ولایت من جمع نمیشه، با این مقدار محبتی که من دارم به امام این گناه جمع نمیشه، اصلا سهون و عمدن و خواب بودم بیدار بودم حواسم نبود جمع نمیشه. اما محبت ما هنوز به اون حد نرسیده که ما هنوز بفهمیم، معرفت ما، محبت ما به اون حد نرسیده که ما نماز صبح از ما قضا نشه. خیلی مذمت داره نماز صبح قضا بشه، قضا میشه. چرا قضا شد؟ میگه آقا اشتباه کرد. ای پس تو منکر امیرالمومنینی؟ میگه نه آقا، من منکر امیرالمومنین نیستم، من قبول دارم، همه دین رو قبول دارم. میگه پس چرا نماز صبح قضا شد؟ میگه دیگه نفس آمد، نفس اماره به سو آمد و چنین شد. آها، میگه معلوم میشه محبتش ضعیفه. یه درجاتی از معرفت داره، درجاتی از محبت هم داره، اما اونقدر کامل نیست که اینو اهل نافله کنه، اهل نماز شب کنه، اهل نماز اول وقت کنه، نماز جماعت مسجد و و و میگه نماز صبحش هم حتی ممکنه قضاش. این درجات پایین. اما درجات بالای معرفت ببینید، چون ما در همین زیارت جامعه کبیره، حالا چون بیشتر آشنا هستید من از این زیارت مثال میزنم و الا مثالاش زیاد هست، در زیارت جامعه کبیره عرض میکنیم، حالا اینم روش فکر کنید دیگه، بحث معرفت حق امام ما در این جلسه تمام میشه، بعد فردا انشاءالله موضوع دیگه میخوایم بگیم. اسألو که ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم. فرق این دوتا با هم چیه؟ من معرفت داشته باشم به اهل بیت و به حق اهل بیت. این حق اهل بیت چیه باز؟ معرفت اهل بیت چیه؟ بعد مرا داخل کن در جمله عارفین به اهل بیت، مرا وارد کن، حساب کن جزء عارفین. کدوم عارفین؟ کدوم درجه؟ مگه عرفان مگه درجه نداشت؟ مگه عارفین درجه ندارن؟ تو کدوم درجه منو وارد کن؟ تو حد اقلش، حد اکثرا، وسطا، کدوم یکی؟ عارفین به حق اهل بیت مگه درجات ندارن؟ مگه همه یک رتبه دارن، یک نمره دارن؟ ولی ما در زیارت میخونیم که در همین جامعه کبیره در اون دعای وداعش هم هست، ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم. دو تا سوال مهمه، این روش فکر کنید دیگه، وقت ما گذشت رو میخوایم بیشتر استفاده کنیم برای عرض توسل. جملت العارفین بهم و به حقهم، دو تا سوال. یک، فرق عارف به امام و عارف به حق امام چیست؟ این دوتا چه؟ حتما فرق داره، چون کنار هم آمده. اگه توی یه زیارت می آمد عارفین به هم، توی زیارت دیگه می آمد عارفین به حق هم، حالا می گفتیم مثلا اینجا منظور یکیه، کنار هم آمده که یه چیز به یک معنا که دوتا کنار هم نمیاد که، عارفین به هم و به حق هم، من جزو عارف. این یک سوال، فرق عارف به امام و عارف به حق امام چیه؟ حق امام چیست باز؟ دو، اینکه جملت العارفین در ضمن عارفین کدوم یکی از عارفین، کدوم رتبه، کجا رو داریم میخواهیم؟ آخه داریم دعا میکنیم، آخر زیارت، اواخر زیارت، یه سیری آمدیم، سر پا ایستادیم، مرخه کمرمون درد گرفته، زانوامون درد گرفته خورده، داریم دعا میکنیم آخرش. تدخل فی جملت العارفین، کدوم درجه شو میخوام؟ باید بدونم کدومشو میخوام. درجه یکشو دارم میخوام، دوشو میخوام، سهشو میخوام. اینا همه در بحث معرفت به حق امام هست. بهترین مطلب در کسب معارف هم خود متون زیارات و ادعیه هست. حواستون باشه آقایون، برادرها، خواهرها، بالاخره اگر کسی معرفت الامام، معرفت الله، دین، اعتقادات خواست درس بده و شما ازش یاد بگید، هر بزرگواری که هست، هر آقایی که هست، هر کسی که هست، مدرک هم بخواید، سند، به چه دلیل؟ و الا این فازیه که احساسات درش قاطی میشه، عواطف درش مخلوط میشه، ذوقیات، استحسانات درش مخلوط میشه. ما از چارچوب وحی حق نداریم پا بیرون بذاریم. تعارف بردارم نیست این موضوع، چون دین ماست، فکر ماست، از چارچوب وحی نباید بریم بیرون. هر کی هر مطلبی میگه، میگه این از معرفت الامام، این از معرفت الله، این از این است، به چه دلیل؟ سیر و سلوک این است، اخلاق این است. بلا صوفیه هم از این حرفا زیاد زدن، تصوف اینا که مورد لعنت اهل بیت بودن، همینطور فرقه های مختلف، مسائل مختلف. بالاخره مراقب باشیم از چارچوب وحی بیرون نریم انشاءالله. همه اینا با همین زیارت امام رضا علیه السلام انجام میشه، با دعا و توسل محضر اهل بیت اگه خالصانه باشه انجام میشه. خودشون انقدر قشنگ کارها رو درست میکنن و در و برای تخته مناسب میکنن و به هم جوش میدن و میچسبونن، خیلی عالی. لازم نیست ما کاری بکنیم، ما کاری نمیتوانیم بکنیم، کاری از دست ما بر نمیاد. کاری که از دست ما برمیاد فقط اینه که اظهار کنیم، حقیقتاً راست بگیم، با اهل بیت رو راست باشیم. فقط همین کارو بکنیم، همین یک کارو بکنیم که اصل کارهای ما هم همینه. ما دیگه کار دیگه ای نمیتونیم، ما خلق نور نمیتونیم بکنیم، ما خلق معرفت نمیتونیم بکنیم در خودمون، ما نمیتونیم محبت اهل بیت رو در خودمون ازدیاد کنیم، زیاد کنیم، خودمون نمیتونیم، باید کس دیگه محبت رو به ما بده. فرمود محبت ما اهل بیت رزقی است مثل ابر در آسمانه، فرمود میاد قطراتش میریزه همه با حساب و کتاب. چه کسی چقدر محبت داره، چقدر معرفت داره، چقدر اعتقادش چطور است، فرمود رزق از بالا میاد. روایت متعدد داره. ما فقط باید خالصانه بگیم میخوایم، واقعا بخوایم، قطعا اونها لئن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی مجاهده بکنه و خداوند تبارک و تعالی و امام زمان علیه السلام از قلب اون فرد اخلاص و صدق را بیابند، خودشون اونها مشتاقترن به ما، اونها مشتاقترن به ما تا ما به اونا. فرمود امام صادق فرمود والله لئنا ارحم بكم من آبائكم و امهاتكم، فرمود به خدا سوگند ما به شما از پدر و مادرهاتون مهربان تریم. بعدش حضرت فرمود والله انا لارحم بكم من انفسكم، ما از خودتون به خودتون مهربان داریم. امام که کوتاهی نمیکنه که، کوتاهی از طرف ماست. اگه خالص بخوایم خودشون جور میکنن، هر طوری هزار و یک راه دارن اهل بیت برای انجام دادن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا مولاي يا ابا الحسن.